وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنید. اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها از دوستداران ادب فارسی دعوت خواهیم کرد که با قند پارسی همراه شوند. سپس از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه ضربان همراه شوند. پس از ضربان پا پادکست را خواهید شنید. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبانه همراه خواهیم کرد. سپس می توانید ایرانگشت را همراهی کنید. آخرین برنامه ما در بخش شبانگاهی داستان‌های تمثیلی است که برنامه را تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد. و ما اینک از دوستداران فرهنگ و ادب فارسی دعوت میکنیم با برنامه قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش میکشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. دوستان عزیز، در این برنامه از سپیده دمان شعر فارسی سخن میگوییم. آن زمانی که زبان فارسی دری در دور جدید حضور خیش در این قلمرو زبانی صاحب ادبیاتی فاخر شد. ما درست نمی‌دانیم که اولین شعر فارسی را چه کسی سروده و جستجو به دنبال اولین سراینده شعر فارسی حتی بیهوده است، چون اولین شعرها شعرهای ابتدایی بوده و عمدتاً با وسیله افراد گمنام و بی‌نشان سروده شده. جستجو به دنبال اولین شاعر زبان فارسی مثل این است که دنبال اولین نفری بگردیم که به این زبان حرف زده. ولی در مقابل یک چیزی دیگر را می دانیم و این مهم است. اولین کسی که شعر فارسی را در حد کمال یافته آن سرود به شکلی که حتی برای امروز هم قابل استفاده باشد، او کسی نیست جز رودکی سمرقندی. در واقع می توان گفت که رودکی پدر شعر فارسی است. همین طور به او لقب آدم و شعرا هم دادند، یعنی همان طور که حضرت آدم ابوالبشر در نسل انسان اولین است، رودکی هم در بین شعرا چنین موقعیتی دارد. نام رودکی از شعر بوی جوی مولیان جدا شدنی نیست. این در واقع معروف ترین شعر اوست و بر شعر فارسی اثر ماندگاری گذاشته است، چنان که حتی حافظ شیرازی در قرن هشتم هم به آن شعر اشاره می کند. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی.
بوی جوی
اما این شعر معروف داستانی هم دارد که در واقع داستان سرایش آن است. قضیه از این قرار است که امیر نصر سامانی قصد سفر به هرات می کند و با گروه وسیعی از درباریان و لشکریان و ادبا به این شهر می آید. آب و هوای خوش و محصولات زراعتی هرات آنچنان مورد پسند امیر واقع می شود که سفر چند ماهه او به 4 سال طول می کشد. در بهار می گوید از میوه های تابستانی استفاده کنیم و در تابستان می گوید از هوای خزان بهره ببریم و به همین ترتیب نمی تواند از این شهر دل بکند و به سوی پایتخت خود یعنی بخارا روان شود. این سفر طولانی درباریان و سپاهیانی را که 4 سال از خانه و خانواده دور ماندند به رنج انداخته و کسی هم نمی تواند امیر را از ماندن در هرات منصرف کند. پس دست به دامن رودکی می شوند تا او شعری بگوید و امیر را به برگشت به پایتخت تشویق کند. شاعر هم می پذیرد و شعری می سراید و در موقع مناسب آن را با آواز می خواند. این نکته گفتنی است که رودکی صدای خوش داشته و به ساز چنگ هم مسلط بوده است. خلاصه رودکی شعر را شروع می کند. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. جوی مولیان نهری بوده است در بخارا و شاعر با اشاره به آن امیر را به یاد شهر و دیار خودش می اندازد. همین طور آموی و جیهون که نامهای آمودریاست و همین منظور به کار می رود. شاعر می گوید ریگ‌های ساحل آمو با همه درشتی خود از شدت شوقی که ما داریم مثل پارچه پرنیان نرم و لطیف به نظر می رسد و با این مقدمه چینی زیبا شاعر به بخارا اشاره می کند. می گوید ای شهر بخارا شاد باش و دیر زندگی کن که امیر شادمان به سمت تو می آید. سپس تشبیهی به کار می برد. امیر را سرو می داند و بخارا را باغ و طبیعتاً سرو باید در باغ باشد. همین طور امیر را ماه می داند و بخارا را آسمان و جای ماه آسمان است. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی.
بوی جو
نوشتند که این شعر از زبان رودکی با آن نوای خوش چنان تأثیری در امیر سامانی می‌گذارد که او با شتاب و بدون کفش سوار اسب می‌شود و قصد بخارا می‌کند، به طوری که موزه‌های او را تا چند منزل به دنبال او می‌بردند تا بپوشد. این حکایت در کتاب 4 مقاله نظامی عروضی بیان شده است. البته شاید هم حکایت خالی از اغراق نباشد، چنان که حکایت‌های قدیم و خصوص در کتاب 4 مقاله یک مقدار شاخ و برگ هم داده شده است. ولی به هر حال چیزی که مشخص است تأثیر این شعر رودکی بر امیر سامانی است که در تاریخ ماندگار شده است. رودکی شاعری بسیار پرکار بوده و بیش از 100 هزار بیت شعر سروده است. دریغ که از این شاعر بزرگ زبان فارسی اکنون چند صد بیت شعر بیشتر باقی نمانده، ولی همینها هم از قوت طبع این شاعر حکایت می کند و به درستی که این شاعر را آغازگر جریان بالنده شعر فارسی می توان دانست.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و تبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلت است که ما راست پارسی. پارسی، پارسی،
در این لحظه بخش کارگاه شعر را تقدیمتان می‌کنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری، یکی از سوال‌هایی که همیشه از اهل شعر می‌کنند، حالا اهل شعر که میگیم هم شاعرها هم کسانی که دوستدار شعرند، شعر می‌خونن، با شعر سر و کار دارن، دلبستگی دارن به شعر، این است که خب اینها به چه درد می‌خوره؟ اصلا با خوندن شعر به کجا می‌رسی؟ این همه سال شعر گفتی و شعر خوندی، به کجا رسیدی؟ فایده این کارها چیه؟ مثلا بشینی ساعتها شعر بخونی، بخوای گره‌گشایی کنی از زبان مثلا خاقانی و انوری و یا پیچیدگی های مثلا ذهنی بیدل، و خب این فایدهش چیه؟ بشینی مثلا غزل های سعدی رو حفظ بکنی و با خودت تکرار بکنی، به کجا میخواهی برسی؟ واقعیتش این است که اون جایی که میخواهیم برسیم از نظر ذهنیت عمومی معمولش این است که خیال میکنن اگر انسان راه میانبری به طرف پول و به طرف کار نکردن و پول در آوردن پیدا کرد، به جایی رسیده است، یا راه میانبری به این که چهره خیلی مشهوری بشه، همه بشناسنش، که باز اون خودش مقدمه پول در آوردن بی زحمت دیگه، راه میانبری به این که مثلا یه مقامی بشه، پستی بگیره، لابد به جایی رسیده. و اگر که مثلا اهل شعر بود، اهل مطالعه بود، اهل ادبیات بود، اهل دلبستگی به زیبایی بود، به جایی نمیرسه. من عرض میکنم خطاب به این دوستانی که اینجوری فکر میکنن که همه فعالیت هایی که انسان میکند برای این نیست که به اون جا برسه، یعنی به پول در آوردن بی زحمت. انسان دلبستگی هایی دارد که اساساً به واسطه اون دلبستگی هاست که انسانیتش تعریف میشه. یکیش دلبستگی به زیباییه. مثلا ما چرا تو حیات خونمون، تو هر جایی که امکان داشته باشه محیط کارمون مثلا گلدان میگذاریم؟ با گلدان به کجا میرسیم؟ بدون گلدان نمیتونیم کار کنیم. چرا لباس هامون رو تزیین میکنیم؟ مثلا علاوه بر این که لباس است، زیبایی هم داره، هماهنگی رنگ داره، مثلا گل داره، نقشه داره. چرا سفره غذامون رو تزیین میکنیم؟ به کجا میخواییم برسیم؟ خب غذاست دیگه، میاریم میگذاریم میخوریم. اساسا انسان بدون دلبستگی های عاطفی و بدون تعلق به زیبایی نمیتواند زندگی بکند. شعر هم بخش مهمی از همین دلبستگی است. یعنی اساساً کسانی که با شعر سر و کار دارن میفهمن که زیبایی ها و دلنشینی ها و دلربایی های شعر غیر از اون مسئله دانش ادبی و تحلیل و مطالعات ادبی، لذت بردن از شعر مثل لذت بردن از همه چیزهای دیگری است که زیباست. مثل لذت بردن از مثلا کوهنوردیه. کوهنورد وقتی میرود به کجا میرسد؟ او به قله میرسه، ولی دوباره برمیگرده میاد دیگه، نه؟ اما لذت میبره از این که این کار رو میکنه. اون لذت حاصل از زیبایی است که برای اهل ادبیات میماند. و الا عرض میکنم که نه، از شعر به هیچ جایی از اون جاها نمیرسیم که در واقع دسترسی ساده به پول بدون کار کردن و بی زحمت است. حتما از شاعری به این نمیرسیم.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان برنامه صحی و بهداشتی میتونند در این لحظه برنامه ضربان همراهی کنند.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم، در خدمتتان هستیم تا با شما راجع به صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم راجع به یکی از مشکلات خاص و پرخطر دستگاه و جهاز هاضمه یا گوارش با شما صحبت بکنیم که ممکنه بعضی از افراد این مشکلات و بیماری ها را داشته باشه یا ای که مطلع باشن، خبر باشن از ای که افراد دیگی اینمیتونه یک مشکل داشتن که ممکن است مشکلات خاصی در معده و روده وجود داشته باشه و اگر مراقبت نشوه منجر به خونریزی شوه. ما امروز میخواییم راجع به خونریزی های جهاز هاضمه یا سیستم گوارشی انسان با شما صحبت بکنیم که چی دلایل و عوامل باعث میشه که انسان از طریق گوارش خود یعنی سیستم هاضمیش دچار خونریزی شوه، مبتلای به خونریزی شوه، که خونریزی ها میتونه از قسمت فوقانی و بالا باشه و همینطور از قسمت تحتانی و قسمت های روده و پایینی گوارش و هاضمه ما باشه. علت ها و عوامل میخواییم مورد بحث قرار بدیم، علائم و نشانه های خاص و غیر مشخص خونریزی ها را مورد گفتگو قرار بدیم و راه های وقایه و پیشگیری را میخواییم با دکتر معالج محترم جناب آقای مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش و هاضمه، مورد گفتگو و صحبت قرار بدیم. امید است این بحث ها را با ما همراه باشین و با توجه به خطر خونریزی های گوارشی اینا را انشاءالله با ما دنبال بکنین که مراقبت های لازمه در زندگی برای وقایه و پیشگیری از بروز و مصاب شدن به همچون یک مشکل مد نظر قرار بدیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حق ازلی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاس از لطف شما که محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه میخوایم در مورد اهمیت خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه برای ما صحبت کنین که گفته میشه اکثرا هم قابل کنترل است، اما برای خود بیماران و اطرافیانشان بسیار وحشتناک است، ترسناک است و تشویش و نگرانی های بسیار جدی را به وجود میاره. اگر لطف کنین در مورد شیوع و همینطور پیامدهای اینمی مریضی که اگر به خوبی کنترل نشوه و تشخیص داده نشوه با موقع، برای شنوندگان عزیز ما توضیحات را بفرمایید.
همونطور که حضرت عالی فرمودید، یکی از مهمترین علائم بیماری های گوارشی و سلامت خونریزی های دستگاه گوارش هست که به علت اهمیت از نظر مرگ و بیر و همچنین میزان عوارضی که این علامت در صورت عدم تشخیص درست و عدم درمان درستش میتونه داشته باشه، به خاطر همین حائز اهمیت هست که به موقع تشخیص داده بشه، به موقع درمان بشه تا سیر به اصطلاح کشنده یا در بعضی از موارد عوارض قابل توجهی رو نداشته باشه.
بله،
خونریزی های دستگاه گوارش به صورت کلی میتونن از بیماری های دستگاه گوارش به صورت مستقیم یا در اثر عوارض بیماری های اعضای دیگه ایجاد بشن یا در اثر مصرف مواد یا داروهایی که برای درمان اعضای دیگه بدن استفاده میشه دستگاه گوارش آسیب ببینه و دچار خونریزی بشه، رگ ها در دستگاه گوارش آسیب ببینن، خون وارد دستگاه گوارش بشه بشه که در صورت عدم کنترل مناسب و درمان مناسب که غالبشون به صورت طبی انجام میشه میتونه به پیشاگهی نامناسبی رو داشته باشه، ولی اگر به موقع تشخیص داده بشه که تشخیص اون به آگاهی بیمار از علائمش بستگی قابل توجهی داره، میتونه با یک درمان طبی کوتاه مدت غالبا با به صورت سر پایی یا با بستری های کوتاه فرد به زندگی عادیش برگرده و بتونه سلامت خودش رو پیدا بکنه.
یعنی دکتر صاحب، ما یک علامت و مشکل مهم داریم در جهاز هاضمه و گوارش به صورت خونریزی که اگر به خوبی بررسی نشده و تشخیص و معالجه مناسب نشوه میتونه کشنده باشه و باعث مرگ یک نفر شوه. خب دکتر صاحب، عارضه و مشکل خونریزی های جهاز هاضمه و گوارش در چه گروه های زیادتر دیده میشه؟ چه گروه های در معرض خطر بیشتر و جدیتر هستن؟
خونریزی دستگاه گوارش میتونه از یک نوزادی که تازه به دنیا اومده تا به اصطلاح افراد مسن اتفاق بیفته، بسته به شرایط، بیماری های زمینه‌ای و بیماری های دستگاه گوارش، خونریزی گوارشی میتونه رخ بده. ولی هرچه سن افزایش پیدا میکنه به علت وجود بیماری های همراه در فردی که دچار خونریزی گوارشی میشه، اهمیتش و میزان آسیبش میتونه افزایش پیدا بکنه و به خاطر همین در افرادی که چند بیماری مثل بیماری های قلبی عروقی، بیماری دیابت، بیماری کلیوی، بیماری کبدی، بیماری های مغز و اعصاب دارن که تغییر جریان خون میتونه به اونها آسیب بزنه، اهمیت بسیار بیشتری رو پیدا میکنه و لازم هست که سریعاً مداخلات پزشکی آغاز بشه که ضمن کنترل خونریزی گوارشی سایر اعضای بدن آسیب نبینند.
بله، بسیار تشکر. راجع به اقسام و انواع خونریزی های هاضمه و گوارش که قسمت بالا و فوقانی هست یا قسمت تحتانی و پایین هست، در این قسمت هم اگر لطف کنین توضیح بتین و همینطور راجع به علائم و نشانه های هر قسمی از این خونریزی های قسمت بالایی و قسمت های تحتانی و پایین اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
همونطور که فرمودید، از نظر تقسیم بندی خونریزی های دستگاه گوارش یا در قسمت فوقانی دستگاه گوارش هستند که تعریفش میتونه از ورودی مری باشه تا یک قسمتی از روده باریک و از این قسمت بعد از اثنی‌عشر تا قسمت خروجی دستگاه گوارش هر خونریزی اتفاق بیفته، خونریزی به اصطلاح تحتانی اطلاق میشه بهش. علائمش به صورت کلی قابل تقسیم بندی هست. بعضی از افراد دچار استفراغ‌های خونی میشن، یعنی وقتی که دچار علائم گوارشی ناشی از خونریزی قسمت فوقانی میشن استفراغی میکنن که حاوی خون هست. بعضی از افراد دچار دفع مدفوع تیره رنگ قیری به صورت شل و با بوی بد میشن که به اصطلاح ما بهشون میگیم ملنا.
بله،
یک نوع خونریزی هست. یک نوع خونریزی به صورت دیدن خون روشن هست در به اصطلاح دفع، هنگام دفع یا بعد از اون، که یک نوع دیگه از خونریزی رو و علل خونریزی رو به ذهن متبادر میکنه.
بله،
در برخی از موارد هیچ کدوم از این علائم وجود نداره، یعنی نه فرد استفراغ خونی میکنه، نه مدفوعش تیره میشه، نه خون روشن میبینه، ولی در واقع از دستگاه گوارشش خون از دست میده که به این نوع خونریزی خونریزی های مخفی میگن که معمولا فرد با علائم کمخونی مراجعه میکنه.
بله،
در بروز هر کدوم از اینها قطعا نیاز به بررسی های پزشکی داره چون حائز اهمیت هست. در قسمت فوقانی اگه اجازه بدید من انل رو اشاره بکنم تا افراد آشنایی بیشتری پیدا کنن. در قسمت فوقانی مری، معده و اثنی‌عشر میتونه عامل خونریزی باشه.
بله،
در مری اختلالات عروقی مثل واریس که میتونه ناشی از بیماری های اعضای دیگه یا بیماری های عروق داخل شکمی باشه. زخم های مری، عوامل ناشی از رفلاکس یا برگشت اسید که میتونه زخم ایجاد کنه، منجر به خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش بشه.
بله،
در داخل معده عللی که میتونه باعث خونریزی بشه شایع‌ترین علتش زخم‌ها یا خراش‌های دستگاه گوارشیه که میتونه در اثر وجود میکروب داخل معده یا مصرف داروها یا مصرف موادی باشه که منجر به ایجاد زخم یا خراش بشه و در اثنای شرح هم میتونه بیماری‌های زخم‌های خوشخیم دستگاه گوارش وجود داشته باشه.
بله،
یک سری از به اصطلاح بیماری‌های بدخیم در معده و مری هم میتونن منجر به خونریزی‌های دستگاه گوارش بشن، مثل سرطان مری و سرطان معده که در این موارد مهمترین علامت یا استفراغ خونی هست یا دفع مطبوع تیره رنگ و شل هست که فرد رو به اصطلاح آگاه میکنه که یک خونریزی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش اتفاق افتاده.
بله،
به ندرت بیماری‌های بافت‌های کبدی و یا توده‌های کبدی هم میتونن خونریزی‌هایی رو ایجاد کنن که علائمش مشابه علائم دستگاه فوقانی گوارشی هست و همین علائم رو تکرار میکنه.
بله،
در قسمت تحتانی به اصطلاح دستگاه گوارش علل خونریزی متفاوت تر هست. بیماری های عروق سطحی به اصطلاح روده باریک و روده بزرگ، بیماری که بهش اصطلاحاً دیورتیکول میگیم که بیرون زدگی های از جدار روده هست که بعضی وقتا عروق اون دچار پارگی میشه و خونریزی میکنه، بیماری های التهابی دستگاه گوارش، بیماری های بدخیم دستگاه گوارش، زخم های ساده ناشی از داروها میتونن علل خونریزی های تحتانی باشند که غالباً به صورت دفع خون روشن نشون میدن که همراه مطفوع یا بعد از مطفوع میتونه ایجاد بشه.
بله،
یکی از علل بسیار شایع خونریزی قسمت تحتانی بیماری های کانال مقعدی، بواسیرها یا به اصطلاح فیشر یا شقاق هست که به صورت خونریزی های دستگاه گوارشی به اصطلاح تحتانی خودشون رو بروز میدن که در صورت معاینه قابل تشخیص و درمان خواهند بود.
تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صیب و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژو هستم، روانپزشکم. امروز می‌خوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت می‌کنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف میکنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل میکنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم. موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفن. وقتی یه نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییراتی از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه، تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علامه محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دچار مشکل نشم یا خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه ای هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستند که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس همطور که در مواد مخدر هم هست یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار می‌گیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا می‌کنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده باید به بعضی از تعارفها به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه من اهلش نیستم.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه در مورد خونریزی های سیستم هاضمه و جهاز هاضمه و گوارش صحبت های بسیار ارزشمندی داشتند و گفتند که میتونه از قسمت های فوقانی باشه، از میری، معده و اول و ابتدای اثنا عشر باشه که به صورت استفراغ خونی ممکنه ظاهر شوه یا از قسمت های بعدی و تحتانی و پایینی روده ها باشه که به صورت ملینا یا خونریزی های که به شکل یک دفع سیاه رنگ به شکل قیر و کاملا شل و نرم ممکنه دفع شوه، ممکنه بعضی وقتا خونریزی های روشن ما داشته باشیم و همه طور گهگاهی هم ممکنه خونریزی های مخفی و پنهان وجود داشته باشه. اشارات مختلف راجع به علل و عوامل شد. امید است این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در زمینه علتها و عوامل خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه چی در میده چی در روده که صحبت شد به نقش دواها و داروها هم اشاره کردین. با توجه به مصرف دواها به خصوص به دلیل مریضی های مختلف و یا اینکه متاسفانه مصرف خودسرانه دواها و داروها توسط مردم که خودشان میرن دارو میگیرن و دوا میگیرن مصرف میکنن، یک توضیح راجع به دواها بتین که کدام دواها و کدام دسته از داروها هستن که ممکنه باعث خونریزی گوارشی و زخم و ناراحتی های جدی معده و روده و سیستم گوارش ما شوه.
عمده ترین داروهایی که به اصطلاح سردسته ایجاد علل ایجاد کننده خونریزی گوارشی هستند، داروهایی هستند که در سیستم قلبی عروقی استفاده میشه که برای به اصطلاح رقیق کردن خون مثل آسپرین، داروی مثل پلاویکس، داروی مثل وارفارین و یا هر دارویی که برای کاهش انعقاد چه از طریق عملکرد پلاکتی یا عملکرد مواد انعقادی عمل کنند فرد رو مستعد میکنند که دچار خونریزی های دستگاه گوارشی بشه.
بله.
از داروهای دیگه‌ای که میتونن به صورت خودسر هم متاسفانه زیاد استفاده میشن مسکن های غیر التهابی غیر استیرویدی هستند که سردستی اونها مثل داروی ایندومتاسین، بروفن، ژلوفن، دیکلوفناک هست که به صورت مستقیم هم و غیر مستقیم در طول دستگاه گوارش ولی عمدتاً در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میتونن منجر به بروز علائم و زخم ها بشن.
بله.
به ندرت آنتی بیوتیک ها میتونن منجر به ایجاد زخم بشن. برخی از موادی که برای پوکی استخوان و یا مواد تقویتی که به اصطلاحاً ویتامین گفته میشه اگر به صورت نامعمول و به صورت غیر صحیح استفاده بشه میتونه منجر به ایجاد زخم و خونریزی در دستگاه گوارش بشه. غالبا این خونریزی ها در دستگاه گوارش فوقانیه ولی به ندرت میتونه در دستگاه گوارش تحتانی هم رخ بده که در این موارد معمولا خونریزی هاشون قابل توجه هست.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. راجع به ریفلاکس و ترش کردن و برگشت اسید معده و محتویات معده به داخل میری هم صحبت های زیادی هست که ممکنه باعث زخم میری شوه و باعث خونریزی هم شوه. لطف کنین در این زمینه هم اگر توضیحات دقیق تر و بیشتر بتین ما ممنون میشیم.
حتما بیماری رفلاکس میتونه با خونریزی دستگاه گوارش ارتباط داشته باشه ولی باید بدونیم که جز علل شایع تلقی نمیشه. حتما افرادی که با علائمی مثل برگشت غذا، احساس سوزش، در قسمت خلف جناح سینه‌شون، در حلقشون، سرفه‌های به اصطلاح بدون علت، احساس به اصطلاح برگشت مواد غذایی، سنگینی در قسمت خلفی جناح سینه‌شون یا دردهای قسمت فوقانی دستگاه گوارش مواجه میشن، میتونن مبتلا به رفلاکس باشن.
بله.
و حتما به صورت مناسب باید درمان بشن، چون در طولانی مدت بیماری رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری میتونه عوارضی رو ایجاد کنه که یکی از اون عوارض زخم‌های قسمت اتصال مری به معده است که میتونه خونریزی بکنه و در این شرایطی معمولا خونریزی‌هایی هست که قابل توجه هست و میتونه نگران کننده باشه.
درست، تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و مواردی که ممکنه پیش بیاید گاهی در بزرگسالان یا اطفال، که البته به خصوص در اطفال و کودکان زیادتر دیده میشه، وقتی استفراغ میکنن ممکنه همراه با استفراغشان در مواد قی شده و استفراغ شده رگه های خون هم دیده شود. اینمی وجود خون در استفراغ و مواد قی شده میتونه یک نشانی جدی و پرخطر باشه. کارها و اقدامات بیشتر لازم داره بررسی قضیه؟
حتما توصیه میکنم به همکاران فوق تخصص گوارش اطفال مراجعه بکنند و اگر واقعا خون دیده شده باشه در به اصطلاح مواد استفراغ این بچه، باید مورد بررسی قرار بگیره که یکی از بررسیهاش انجام اندوسکوپی هست.
بله دکتر صاحب، بین مصرف غذاها و مایعات داغ با مشکل میری و میده و به وجود آمدن مریضی ها ارتباطی هست؟ در مورد این مسئله مگه توضیح بتین خوب است، یا بعضی از دواهای مثل آسپرین، پلاویکس که برای بیماران قلبی استفاده میشه؟ لطف کنین بفرمایین.
حتما بین مصرف چای و مایعات بسیار داغ و غذای خیلی داغ و در طولانی مدت بیماری های بدخیم مری رابطه‌ای وجود داره که اتفاقا این تحقیقش توسط محققین ایرانی انجام شده و ثابت شده که همچین ارتباطی وجود داره.
بله.
به خاطر همین توصیه میشه که مایعات بسیار داغ و چای خیلی داغ استفاده نشه که منجر به تغییرات سلولی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. بحث همینجا با پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. خداوند یار و نگهدارتان.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم با پادکست همراه شوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم در این پادکست با چیزهایی میپردازیم که خیلی ها فکر میکنن درست است ولی نیست. در قسمت قبلی درباره نادرستی ای گزارک یهودیان ملتی بدون سرزمین بودن با شما صحبت کردیم و نادرستی ای ادعا و البته دلایل طرح ای ادعای نادرست مورد بررسی قرار دادیم. اساساً صهیونیسم چگونه زاده شد و رشد یافت و چه نسبتی با دین یهود دارد؟ برای پاسخ به این سوالات در ادامه با ما همراه باشید. هنگامی که صهیونیسم بر اولین بار در اروپا ظاهر شد، بسیاری از خاخام‌های سنتی پیروان خود از هر گونه ارتباط با فعالان صهیونیسم منع کردند. اونا معتقد بودند که صهیونیسم دخالت بیجا در اراده خداست که می‌خواهد یهودیان تا زمان آمدن مسیح یا همو منجی یهودیان در تبعید بانند. اونا معتقد بودند که بجای ای کار یهودیان باید منتظر روزی باشند که اراده خدا به این مسئله تعلق بگیره و تا او زمان یهودیان باید همون روش سنتی زندگی یهودی را ادامه بدن. یک خاخام بزرگ آلمانی با تلخی دیدگاه خود خلاصه کرد و گفت که صهیونیسم از او می‌خواهد که قرن‌ها دانش و حکمت و قوانین یهودی را بر یک تکه پارچه، یک تکه زمین و یک آهنگ تغییر بده. منظور خاخام آلمانی پرچم، سرزمین و سرود ملی بود. البته همه خاخام‌هایی که جایگاه رهبری داشتن هم با صهیونیسم مخالف نبودن. گروه کوچکی از شخصیت‌های مشهور هم بودن که برنامه صهیونیسم تأیید و پشتیبانی می‌کردن. خاخام‌های حامی صهیونیسم نه تنها از یهودی‌ها می‌خواستن که اروپا را ترک بکنن و به فلسطین برن، بلکه با قاطعیت اظهار می‌کردن که این نه فقط یک وظیفه ملی بلکه وظیفه مذهبی یهودیانه. یهودی‌ها باید فلسطین از طریق تملک زمین و کشاورزی در خاکش تبدیل به مستعمره بکنن. هیچ عجیب نیست که اثری از ساکنین بومی سرزمین فلسطین در نوشته‌هایشان به چشم نمی‌خوره. اونا مدعی بودند چون این کاری نه تنها دخالت کردن در اراده الهی نیست، بلکه برعکس موجب به توقف پیوستن پیشگویی‌های پیامبران یهود و رستگاری و رهایی کامل ملت یهود و آمدن مسیح یا همون منجی موعود یهودیت خواهد گردید. با این حال اغلب شخصیت‌های برجسته رهبری کننده در یهودیت ارتدوکس این طرح و تفسیر را رد می‌کردند چون می‌دانستند که این جنبش جدید یعنی صهیونیسم نه تنها آرزوی استعمار فلسطین داره، بلکه امیدواره که یهود را سکولار هم بکنه. به این ترتیب یهودی تازه‌ای را در تضاد با یهودیان مذهبی ارتدوکس اروپایی ایجاد کنه. این مسئله در تصویری که از یهودی اروپایی نوین ارائه می‌شد به اوج خود رسید. یهودی که به دلیل یهودستیزی اروپا دیگر نمیتونه در اونجا زندگی بکنه، ولی باید به عنوان یک اروپایی در خارج از قاره به زندگیش ادامه بده. نقشه یک کتاب مقدس در زندگی یهودی هم یک تفاوت آشکار دیگر بین یهودیت و صهیونیسم پیش روی ما میمانه. در جهان یهودی پیش از صهیونیسم، کتاب مقدس با عنوان متن یکپارچه‌ای که دلالت ضمنی سیاسی یا حتی ملی در دل خود داشته باشد، در هیچ یک از مراکز آموزشی یهود تدریس نمی‌شد. اما در طرف مقابل از عاشقان صهیون در سال 1882 گرفته تا رهبران صهیونیست در آستانه جنگ جهانی اول که از بریتانیا برای تحقق ادعای مالکیت یهودی‌ها بر فلسطین کمک خواستند، ارجاع به کتاب مقدس و تفسیر ملی‌گرایانه و سیاسی آن کاملا متداول بود. رهبران صهیونیسم برای دستیابی به منافع خود تفسیرهای سنتی از کتاب مقدس به چالش کشیدند. بر مثال عاشقان صهیون کتاب مقدس طوری می‌خواندند که روایتگر داستان تولد ملت یهود در سرزمین فلسطین به عنوان مردمی زیر یوغ رژیم کنعانی ها باشد. طبق تفسیر آنها کنعانی ها یهودیان را به مصر تبعید کرده بود تا وقتی که آنها مجدداً به آن سرزمین برگشته و تحت فرمانی یوشع این سرزمین دوباره آزاد کنه. اما در تورات اثری از یک ملت تحت ستم که بر آزادی از یوغ یک رژیم ظالم وارد نبرد شده باشن یافت نمیشه. در تفسیر سنتی ابراهیم و خانواده‌اش با عنوان گروهی از مردم که به دنبال شناخت توحیدی از خداوند بودند شناخته میشن، نه به دنبال یک ملت و وطن. بنابر این روایت ملت تحت ستمی که بر